از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 بعد از ظهر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری امان‌الله امیرزاده در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. گفتگوها میان افغانستان و آمریکا روی همکاری‌های استراتژیک در واشنگتن به پایان رسیده است. این موضوع را با اظهارات اعضای ولسی جرگه افغانستان در اجلاس امروز و همچنان اظهارات تازه نامزدان معترض از جلب حمایت برخی مقامات دولتی با خودشان در صدر مطالب خبری داریم. در نیمه دوم برنامه هوای تازه را هم فراموش نکنین. در تحولات از منطقه و جهان در سرویس خبری میشنوین که مقامات در واشنگتن و شهر نیویورک میگویند در میان نگرانی ها در مورد امکان حمله تروریستی در دومین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا تدابیر امنیتی را افزایش دادند. و صدر اعظم اسرائیل حمله دستجمعی بر سفارت این کشور در قاهره را یک حادثه جدی خوانده است. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد، نخست با خبرهای افغانستان آغاز میکنیم. سعید فتح محمد بها با شماست.
در آغاز سرخط خبرها، 86 تن از افرادی که هفته گذشته از ولایت لوگر را بوده شده بودند امروز دریافت شد و قماندان امنی ولسوالی آبند ولایت غزنی امروز به قتل رسید. با سلام، توجه نمایید به مشروع خبرها. مقام‌های محلی ولایت لوگر از به دست آمدن اجساد 6 تن از افرادی که هفته پیش از مربوطات ولسوالی چرخ این ولایت را بوده شده بودند خبر می‌دهند. عبدالخلیل کمال ولسوال چرخ امروز به رادیو آزادی گفت اجساد 4 تن این افراد از منطقه دبر و 2 تن دیگر از منطقه شش قلعه این ولسوالی صبح امروز دریافت شده است. با گفته آقای کمال، 7 تن از کارمندان افغان بخش خدماتی نیروهای بین‌المللی مستقر در ولایت لوگر هفته گذشته از مربوطات ولسوالی چرخ از سوی طالبان بوده شدند که اجساد 6 تن آنان دریافت گردید، اما تا اکنون سرنوشت 1 تن باقی مانده آنان روشن نیست. قماندان امنیه ولسوالی آبند ولایت غزنی پیش از چاشت امروز به قتل رسید. زراور زاهد، قماندان امنیه ولایت غزنی، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت سمونیار نورعلم حوالی ساعت 11 امروز زمانی که از منزلش به طرف دفتر در حرکت بود از سوی دو فرد موتورسایکل سوار به ضربه گلوله کشته شد. به گفته آقای زراور، مهاجمان از منطقه فرار کردند. طالبان مسلح در تماس با رسانه ها مسئولیت این قتل را به دوش گرفتند. نماینده خاص ایتالیا برای افغانستان و پاکستان در دیدار با رئیس جمهور کرزی از همکاری درازمدت کشورش پس از سال 2014 در بخشای تامین امنیت و انکشاف اقتصادی با این کشور اطمینان داد. فرانسیسکو ماریاتولو امروز در جریان این دیدار در کابل گفت که ایتالیا در چند برنامه اقتصادی در افغانستان به خصوص در ولایت هرات کمک میکند که در بهبود وضعیت اقتصادی مردم و اشتغالزایی اثرات جدی خواهد داشت. در این حال آقای کرزی ایتالیا را دوست دیرینه افغانستان خوانده و برای نماینده خاص این کشور در مورد پیشرفت‌های 10 سال اخیر در افغانستان معلومات داد. و خبر اخیر این که یک حادثه ترافیکی امروز در مسیر راه شبرغان مزار 8 کشته بر جا گذاشت. جنرال عبدالرؤوف تاج، عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت بلخ، به رادیو آزادی گفت این حادثه در اثر تصادم یک موتر سراچه با یک موتر کاماز در مربوطات منطقه خان آباد ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ با وقوع پیوست. به گفته آقای تاج، در میان کشته شده ها زنان و اطفال نیز شاملند. علت این حادثه ترافیکی سرعت بیش از حد موتر سراچه و به احتیاطی رانندگان خوانده شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم مقیم نایب.
یک مرد پاکستانی در محکمه در ایالات متحده آمریکا اعتراف کرد که جهت انتقال غیرقانونی مواد اتمی تلاش میکرد. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا گفت ندیم اختر که 46 سال عمر دارد و در ایالت میرلند زندگی میکند، روز جمعه پس از جلسه استماعی یک محکمه در شهر بالتیمور این ایالت به جرم خود اقرار کرد. ندیم اختر به جزای 5 سال زندان و جریمه نقدی $250,000 محکوم شده است. بر اساس اقامه دعوای سرانوالان، اختر که مالک شرکت کامپیوتر و وسایل مخابراتی در ایالات متحده آمریکا می باشد، جرمش را پذیرفت که او و شرکای جرمیش در جریان سالهای 2005 تا 2010 میلادی تلاش میکردند تا معلومات در مورد مواد و تجهیزات تکنولوژی اتمی را به دست بیاورند. سرانوالان گفتند که ندیم اختر تلاش میکرد که این وسایل را به نامهای غلط به سازمانهای در پاکستان ارسال نماید که در مورد مقامات آمریکایی نگرانی داشتند. مقامات در پایتخت ایالات متحده آمریکا و شهر نیویورک میگویند در میان نگرانی ها در مورد امکان حمله تروریستی در 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر بر آمریکا تدابیر امنیتی را افزایش دادند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت مقامات در مورد گزارشی که او آن را مشخص، موثق و اما تایید نشده در مورد امکانات تلاش های القاعده جهت حمله تروریستی بر شهرهای نیویورک و واشنگتن خواند، در حال تحقیق می باشند.
This should not surprise any of us.
این تهدیدهای تروریستی نباید هر یک ما را متعجب کند. این تلاش ها همه ما را در مبارزه علیه بنیادگرایی خاطر نشان می سازد، بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی این را پخش می کند، از کجا متوجه است و چه کسی هدف آن می باشد. رئیس جمهور باراک اوباما قرار است فردا به مناسبت 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر که در نتیجه آن نزدیک به 3000 نفر در نیویورک، واشنگتن و ایالت پنسیلوانیا کشته شدند، از نیویورک و واشنگتن دیدن کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حمله دست جمعی بر سفارت این کشور را در قاهره یک حادثه جدی خواند، اما او گفت حادثه زمانی به وخامت می‌گرایید که اگر آشوبگران در داخل ساختمان به کارمندان سفارت آسیب می‌رساندند. آژانس خبری مصر مینا گزارش داد که 448 تن اعتراض کننده در برخورد امروز نیروهای پلیس هنگام پاکسازی ساحه از وجود اعتراض کننده ها جرأت برداشتند و اعتراض کننده ها در مقابل بمب‌های آتشی را بر موتورهای پلیس پرتاب کردن. این خشونت ها باعث شد که امروز سفیر اسرائیل در مصر، خانواده اش و کارمندان سفارت این کشور توسط تیاره اسرائیلی به خارج از قاهره پرواز کنند، اما معاون سفیر اسرائیل در مصر به خاطر تماس با مقامات مصری در قاهره باقی ماند. نیروهای حکومت موقت لیبیا با 2 سنگر آخر نیروهای وفادار به قذافی حملاتی را برا انداختند. گزارش شده است که نیروهای مربوط به شورای ملی انتقالی لیبیا شام جمعه بر شهر بنیولید حمله کردند. این حمله با دنبال ضرب الهجل روز شنبه که به تسلیمی هواداران قذافی در این شهر داده شده بود صورت گرفت. گزارش ها میگویند نبردها در شهر بنیولید که در 150 کیلومتری جنوب شرق طرابلس واقع است ادامه دارد. همچنان نبردها در شهر سرت، زادگاه معمر قذافی که در سواحل بحیره مدیترانه موقعیت دارد، نیز گزارش شده است. وزرای مالیه و مقامات ارشد کشورهای بزرگ صنعتی امروز در جنوب فرانسه در مورد راه‌های حمایت از جهان عرب به خاطر قیام‌های بهار عرب بحث و مذاکره می‌کنند. آنها قرار است تعهد کمک مالی میلیاردها دلار را برای تونس، مصر، مراکش و اردن تا سال 2013 میلادی مورد بررسی قرار دهند. و یک کشتی اضافه بار امروز در آب‌های بحری مربوط به تانزانیا غرق شد که در نتیجه آن حداقل 40 تن کشته و حدود 270 تن دیگر ناپدید و یا از بین رفتند. کشتی ام وی که میتوانست 600 نفر را انتقال دهد زمانی که بندر دارالسلام را ترک میکرد از اندازه خود بارهای سنگین برداشته بود. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. ساعت 58 دقیقه با وقت کابل است و در ادامه این برنامه خبری. گفتگوها میان افغانستان و آمریکا روی همکاری‌های استراتژیک در واشنگتن به پایان رسیده است. آمادگی‌ها به خاطر آغاز مرحله دوم پروسه انتقال در صفوف اردوی ملی اتخاذ شده. برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان روی شرکت اعضای ائتلاف حمایت از قانون در نشست‌های بعدی مجلس تاکید دارند. نامزدان معترض از جلب حمایت برخی مقامات دولتی با خودشان خبر می‌دهند.
با احترام خواهش شخصیشان و احترام به قانون، ما فعلا از افشای هویتشان معذرت می‌خواهیم.
رئیس کمیسیون حل منازعات کوچی ها میگوید دو تبعه آلمانی با وسیله کوچی ها کشته نشدند.
اینجا پیشت ما این قبول نداریم که کوچی ها این کار کرده باشه. اصلا کارها کوچی نمید. کدام کسی کرده باشه به نام کوچی؟
فشارهای حکومت ایران بالای کارگران افغان افزایش یافته است. سایر گزارش ها را هم برای تان تهیه کردیم و برنامه هوایی تازه در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. گفتگوهای دو روزه میان افغانستان و آمریکا روی همکاری‌های استراتژیک در واشنگتن به پایان رسیده است. رنگین دادفرس پانتا مشاور امنیت ملی افغانستان که رهبری هیئت افغانی را به عهده دارد، در پایان این مذاکرات گفت که با هیلری کلینتون وزیر خارجه، لیون پانیتا وزیر دفاع و امیرالبحر مایک مولن، لوی دریستیز اردوی آمریکا و برخی دیگر از مقامات در قصر سفید ملاقات کرده و با اطمینان به افغانستان برمیگردد. مشاور امنیت ملی افغانستان و هیئت امراهش در این سفر روی چگونگی همکاری‌های دراز مدت میان افغانستان و آمریکا صحبت کردند. جزئیات بیشتر در مورد از قادر حبیب.
مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز پیش بینی کرد که ایالات متحده آمریکا و افغانستان به زودی پیمانی را درباره استفاده از خاک افغانستان در تلاش های مبارزه با تروریسم و تعهد آمریکا در برابر دموکراسی نوپای افغانستان به امضا خواهد رسانید. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، هر دو طرف برای دو روز در ارتباط به حضور درازمدت آمریکا در افغانستان و چوکات کمک‌های اقتصادی آمریکا با افغانستان گفتگو کردند، اما هنوز هم دو طرف درباره شرایط پس از خروج قوای حربی آمریکا از افغانستان اختلاف نظر دارند. رنگین دادفرس پانتا مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که در دو روز گذشته اختلافات روی یک سلسله از مسائل حساس مانند این که کنترل توقیفگاه‌های تندروان مظنون نزد کدام طرف باشد و رهبری عملیات علیه تندروان مسلح را کی به عهده داشته باشد حل شده است. اسپنتا با اسوشیتد پرس گفته است هدف اصلی این موافقه این است که افغانها در امور امنیتی و داخلیشان حاکمیت ملی خود را تحکیم بخشند، اما اسوشیتد پرس می نویسد این موقف افغانستان با برنامه های ضد تروریستی آمریکا در تضاد واقع می شود، زیرا که آنها بر اصول تهدید به آمریکا تروریستان را تعقیب می کنند. اسپنتا روز جمعه در پایان گفتگو با مقامات آمریکایی گفت افغانستان هرگز اجازه نخواهد داد که از خاک آن کشور علیه همسایگانش و کدام کشور سوم استفاده شود. یک مقام نظامی آمریکا گفته است اختلاف بزرگ در این است که توافق میان دو طرف حیثیت یک پیمان را داشته باشد یا امضای یک سند باشد، و ای گفته است آمریکا تاکید می‌ورزد که با افغانستان یک سند همکاری ها را به امضا برساند که ضمانت های اجرایی نداشته باشد، اما افغانستان خواهان عقد پیمان است با تضمین های اجرایی. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول این مقام آمریکایی می نویسد به نظر می رسد دو طرف به عوض پیمان روی یک اعلامیه توافق خوان کرد که توسط رؤسای جمهور باراک اوباما و حامد کرزی به امضا خواهد رسید. این مقام آمریکایی که از او نام گرفته نشده گفته است افغانستان همچنین خواهان تضمین کمک‌های نظامی و انکشافی آمریکا است، اما آمریکایی ها گفتند در حال حاضر خودشان با مشکلات شدید بودجه‌ای روبرواند و تعیین مقدار معین کمک برایشان دشوار خواهد بود. وی نیز گفته است که احتمالاً اختلاف بر سر کنترل توقیفگاه‌ها و عملیات شبانه حل شده باشد. اسپنتا گفته است که توافق میان دو طرف در ماه دسامبر پیش از کنفرانس بن دوم آماده خواهد شد، اما برای آن ضرب العجل تعیین نشده است. افغانستان می‌خواهد برای تصویب و مشروعیت بخشیدن این موافقه لوی جرگه عنانوی را فراخواند. مقامات آمریکایی گفتند آنها این موافقه را به کانگرس ارائه نخواهند کرد، زیرا که این موافقتنامه نیست که نیاز به تصویب کانگرس داشته باشد. بر اساس گزارش در مصوبه این موافقه درباره استفاده مشترک از پایگاه‌های نظامی توسط سربازان آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان یادآوری شده است. نظامیان آمریکایی تاکید می‌گذارند که ادامه حضور قوای این کشور در افغانستان بر اساس تقاضای مردم این کشور خواهد بود.
از پایان گفتگوهای دو روزه میان افغانستان و آمریکا شنیدید که در واشنگتن به خاطر همکاری‌های استراتژیک ادامه داشت. رنگین دادفرس پانتا مشاور امنیت ملی افغانستان که در رأس یک هیئت به آمریکا رفته بود میگوید که با اطمینان به افغانستان باز خواهد گشت. آقای اسپنتا گفته که در دو روز گذشته اختلاف ها روی یک سلسله از مسائل حساس مانند این که کنترل توقیفگاه های تندروان مظنون نزد کدام طرف باشد و رهبری عملیات علیه تندروان مسلح را کی به عهده داشته باشد اختلاف ها حل شده است. مشاور امنیت ملی افغانستان و هیئت امراهش در این سفر روی چگونگی همکاری های دراز مدت میان افغانستان و آمریکا بحث های مفصل داشته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:14 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنوین. وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید جهت حل مشکلات تجارت و ترانزیت که تاجران افغان در پاکستان با آن روبرواند با جدیت با مقام‌های پاکستانی صحبت کرده است. جزئیات در این مورد تا دقایق بعد. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان در نشست امروز مجلس روی شرکت اعضای ائتلاف حمایت از قانون در نشست‌های بعدی ولسی جرگه تاکید کردند. از 8 روز به این سو شمار از نماینده‌های مردم در ولسی جرگه که عضویت ائتلاف حمایت از قانون را دارند در اعتراض بر راهیابی 9 تن از نامزدان معترض به ولسی جرگه از حضور در نشست‌های عمومی مجلس خودداری کردند. اعضای ائتلاف حمایت از قانون میگویند تا زمانی که حیثیت نووکیل سلب صلاحیت شده اعاده نشود با مجلس حضور نخواهند یافت. منیژه دیوا در کابل جزئیات را پیشکش میکند.
در نشست روز شنبه ولسی جرگه افغانستان که بیشتر بحث‌ها روی عدم شرکت اعضای ائتلاف حمایت از قانون در جلسات عمومی ولسی جرگه متمرکز بود، هیئت موظف شد تا در صحبت با اعضای این ائتلاف آنان را تشویق کند که در نشست‌های عمومی ولسی جرگه شرکت نمایند. این وکیلان می‌گویند حضور نیافتن عده‌ای از نمایندگان مردم در جلسات عمومی ولسی جرگه سبب می‌شود تا نصاب مجلس تکمیل نشود و کارهای ولسی جرگه در بخش قانونگذاری به عقب بیفتد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه تصمیم این مجلس را در مورد عدم حضور نمایندگان مربوط به ائتلاف حمایت از قانون در مجلس چنین اعلان کرد.
تعداد از برادران را اگر موافق باشه همین برادران صاحب همراهی دوستا رفته گپ بزنیم. جناب محقق صاحب، انوری صاحب، شکرجان بارگزی، عثمانی صاحب، انجینر صاحب شیرولی، فکوری صاحب، کلکانی صاحب، همیرا ایوبی، انجینر صاحب غفار، کتوازی صاحب از کوچیا، صابرخان. تعداد از هیئت انتخاب شد، تصمیم میگیریم به چه شکل با او دوستا تماس میگیریم تا با اونا صحبت بکنیم.
از روز شنبه هفته گذشته تا حال 10 تن از نمایندگان مردم که عضویت ائتلاف حمایت از قانون را دارند در اعتراض به معرفی شدن 9 تن از وکیلان جدید به ولسی جرگه از شرکت در نشست‌های عمومی این مجلس خودداری کردند. اعضای ائتلاف حمایت از قانون به روز شنبه طی نشست بر اعاده شدن حیثیت 9 وکیل سلب صلاحیت شده تأکید کردند. عبدالقادر ظاهر رئیس ائتلاف حمایت از قانون:
ائتلاف حمایت از قانون یک بار دیگر تأکید می کند که از مصوبه های ولسی جرگه دفاع می کند. تا زمانی که به مصوبه های ولسی جرگه احترام نشود ما به مبارزه خود ادامه می دهیم. ما به مذاکره با اعضای ولسی جرگه آمادگی داریم، اما با آن نمایندگانی که بی‌طرفند و معامله نکرده باشند.
در نشست روز شنبه ولسی جرگه نثار احمد غوریانی یک تن از 9 وکیل تازه معرفی شده به ولسی جرگه نیز سوگند وفاداری یاد کرده و به حیث نماینده مردم کارش را در ولسی جرگه آغاز کرد. اعضای ائتلاف حمایت از قانون در حال در اعتراض به معرفی شدن 9 نماینده تازه به ولسی جرگه از رفتن به نشست عمومی این مجلس خودداری می کنند که اعلان این 9 تن به حیث برنده انتخابات سال گذشته حمایت ریاست جمهوری افغانستان، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل را به دنبال داشت. ریاست جمهوری افغانستان گفته است با راه یافتن این 9 چهره جدید به ولسی جرگه دوسیه انتخابات بسته شده و به مشکلات انتخابات نقطه پایان گذاشته خواهد شد.
منیژه دیوا از اجلاس امروز ولسی جرگه گزارش میداد. رئیس مجلس و شمار از اعضای ولسی جرگه میخواهند تا نمایندگان مردم که در ائتلاف حمایت از قانون عضویت دارند به اجلاس های عمومی بازگردند. از 8 روز به این سو شمار از نماینده های مردم در ولسی جرگه که در ائتلاف حمایت از قانون عضویت دارند در اعتراض بر راهیابی 9 تن از نامزدان معترض به ولسی جرگه از حضور در نشست های عمومی مجلس خودداری میکنند. از جانب دیگر تعداد از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه پارسال ادعا میکنند که برخی از مقام های ارشد دولت حمایتشان را از آنها اعلان کردند. به گفته آنها بحث میان آنها و شمار از مقام های دولتی سری بوده و در حال حاضر نمیخواهند هویت این مقامات را افشا کنند. این کاندیدان نادیده گرفتن فیصله محکمه اختصاصی را از سوی دولت افغانستان نادرست خوانده و میگویند که تصمیم دارند تا زمانی که نظام اصلاح نشود به اعتراض هایشان ادامه خواهند داد. جزئیات در مورد از فرخنده احمدی از کابل.
شورای کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه سال 1389 که به دنبال ادامه اعتراضاتشان در چهار رای پشتونستان و کابل خیمه زدند میگویند اگر آنان به ولسی جرگه راه بیابند و یا نیابند باز هم به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. داوود سلطانزو یک تن از این کاندیدان در نشسته که به روز شنبه در خیمه کاندیدان معترض برگزار شده بود گفت برخی از وزیران کابینه افغانستان تا بحث های سری با آنان حمایتشان را از ادامه اعتراضات این کاندیدان اعلام نمودند. ما گفته آقای سلطانزوی مقامات یاد شده تعهد سپردند که در صورت لزوم به صف کاندیدان معترض می پیوندند.
خواهشی که اونا کردن که محرمیت صحبتشان ما باید مراعات بکنیم و این یک خواهش شخصی و قانونیشان است. با احترام خواهش شخصیشان و احترام به قانون ما فعلا از افشای هویتشان معذرت می خواهیم تا زمانی که خودشان اجازه داده باشه و به زودی ما یک اونا خودشان در پارلمان اینجا برالا استاد خواهد شدن و خود شما خواهد دیدین که کدام وزرا هستن.
این کاندیدان در نشست یاد شده به خبرنگاران گفتند هدفشان از ادامه اعتراضات اصلاح نظام است نه سرنگونی نظام. این افراد شماری از مقام های دولت افغانستان را به فساد اداری و زیر پا نهادن احکام قانون اساسی متهم نمودند و از رئیس جمهور خواستند تا در جهت اصلاح نظام موجود در کشور گام بردارد، اما در صورتی که قادر به اصلاح نظام نیست از سمتش استعفا دهد. نجیب الله مجاهد یکی از این کاندیدان:
اصلاح نظام می خواهیم، تطبیق قانون می خواهیم، حکم شریعت زیر پا قرار می گیرد و از طرف نظام منتخب شخص رئیس جمهور با معامله گرفته می شه با فشار بیرونی ها. پس رئیس جمهور منتخب افغانستان اصلاح میکنه نظام را و یا استعفا میده. رئیس جمهور بیاید با این خیمه مردم و از آدرس مردم دوباره نظام بسازد.
این کاندیدان در حالی از گسترش دامنه اعتراضاتشان حرف میزنند که به دنبال راهپیماییشان در هفته گذشته از ولایت میدان وردک تا چهار رای پشتونستان در همین محل خیمه برافراشتند. این افراد هشدار میدهند در صورتی که دولت به خواسته های آنان رسیدگی نکند دست به قیام مردمی میزنند و در هر نقطه کشور که بخواهند به رسم اعتراض خیمه میزنند.
از اظهارات تازه نامزدان معترض شنیدید. آنها میگویند در صورتی که نظام اصلاح و خواسته های آنها پذیرفته نشود به اعتراض هایشان ادامه خواهند داد. چند روز پیش هم شماره از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه پارسال در کابل راهپیمایی کردند. آنها عدم تطبیق حکم محکمه اختصاصی شکایت های انتخاباتی را اهانت به شریعت خواندند. اما رئیس جمهور کرزی اخیرا گفت که با راه یافتن نو چهره جدید به ولسی جرگه دوسیه انتخابات بسته شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:23 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنوین. مقامات در ولایت بغلان به گروه های مسلح غیر مسئول هشدار دادند که سلاح خود را بر زمین بگذارند، در غیر آن با فشارهای نظامی روبرو خواهند شد. جزئیات تا دقایق بعد. مقامات وزارت دفاع افغانستان از آمادگی ها به خاطر آغاز مرحله دوم پروسه انتقال در صفوف اردوی ملی خبر میدن. لوی درستیز قوای مسلح افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت کوشش می شود این پروسه کامیاب شود. جنرال شیر محمد کریمی همچنان از کشورهای همسایه خواست تا در آوردن صلح در افغانستان با این کشور همکاری کنند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند بحث های مقدماتی در زمینه چگونگی آغاز مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان به شدت ادامه دارد. جنرال شیر محمد کریمی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان گفت آغاز مرحله دوم انتقال مسئولیت های امنیتی ارتباط به شرایط افغانستان دارد که در چه زمانی و در کدام ولایات صورت گیرد. لوی درستیز افغانستان از جلسه که قرار است به خاطر بحث روی مسائل مهم سیاسی، نظامی و تطبیق مرحله دوم انتقال مسئولیت های امنیتی در ولایت قندهار برگزار گردد نیز خبر داد.
دوشنبه یا جلسه در قندهار
روز دوشنبه یک جلسه در قندهار دایر می شود که در مورد پروسه انتقال، ادغام مجدد، مصالحه ملی و تمام مسائل بحث می گردد. در این جلسه رهبری تمام ولایات زون جنوب از بخش های ملکی، نظامی و پلیس شرکت نمود و در این مورد بحث می شود. فعلا هم هر روز بالای این مسئله بحث می گردد که در مرحله بعدی کدام ولایات در نظر گرفته شود.
آقای کریمی افزود که در این مرحله تلاش خواهد شد تا ولایات امن، نسبتاً آرام و ناامن شامل پروسه انتقال گردد تا در اخیر پروسه با مشکلات مواجه نگردد. لویدرسیز قوای مسلح روی افزایش نیروهای اردوی ملی، تعلیم و تربیت سربازان و تجهیز اردو و مجهز شدن آنان با وسایل مدرن و پیشرفته خبر داده و افزود که اکنون اردوی ملی افغانستان نظر به دو سال قبل در وضعیت خوبی قرار دارد. آقای کریمی گفت معضله افغانستان تنها از رای جنگ حل شدنی نیست، بلکه به گفته وی باید به خاطر تامین سال در افغانستان از راه های سیاسی نیز تلاش صورت گیرد. وی کارکردهای شورای عالی صلح را به خاطر صلح و مصالحه در افغانستان مهم خوانده و از کشورهای همسایه خواست تا در امر آوردن صلح افغانستان را کمک نمایند.
دیگر توقعم از همسایه همه نمیست که اونا در مصالحه و صلح با ما زندگی کنه که هم به نفع از واسم به نفع ماست، ولی داشتن قوی نظامی برای آوردن صلح از طریق مصالحه اشد ضرورت است.
این در حالی است که سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل با تازگی گفته است که پاکستان به عنوان یکی از کشورهای همسایه افغانستان به رهبران طالبان اجازه نمی‌دهد تا به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان با دولت این کشور گفتگو کنند. راین کراکر بر روزنامه آمریکایی امروز یعنی یو اس تودی در اوایل ماه سپتامبر گفته است با آنهایی که میخواهند گفتگو کنند باید موقع داده شود، ولی کسانی که نمیخواهند وارد مذاکره شوند اقدامهای صورت گیرد تا از جنگ دست بکشند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند جهت حل مشکلات تجارت و ترانزیت که تاجران افغان در پاکستان با آن روبروند با جدیت با مقام های پاکستانی صحبت کردند. انوارالحق اهدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان پس از پایان دیدارش از پاکستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت مقام های پاکستانی تا حد زیاد خواسته های دولت افغانستان را مبنی بر ایجاد سهولت در روند تجارت میان افغانستان و پاکستان پذیرفتند. آقای اهدی افزود توافقهایی که با مقامات پاکستانی انجام شده بعد از توشیح صدر اعظم پاکستان تطبیق خواهد شد. از کابل فرخنده احمدی گزارش می‌دهد.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان سفر اخیرش را به پاکستان مفید خواند و ابراز امیدواری نمود که توافقات انجام شده با مقام‌های پاکستانی تا حد زیاد مشکلات تاجران افغان را حل کند. وزیر تجارت و صنایع افغانستان که چند پیش همراه با معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان به پاکستان سفر نموده بود، پس از بازگشت به افغانستان در یک کنفرانس مشترک خبری به روز شنبه به خبرنگاران گفت طی این سفر جانب پاکستان 80% خواسته‌های دولت افغانستان را پذیرفته است. انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید توافقات انجام شده بعد از توشیح نخست وزیر پاکستان عملی خواهد شد. با گفته وزیر تجارت و صنایع افغانستان با وجودی که مقامات پاکستانی از عملی شدن تعهدات در زمینه ایجاد تسهیلات برای تاجران افغان با آنان اطمینان دادند، اما با گفته وی هیچ تضمینی در قسمت عملی شدن توافقات یاد شده سوی آنان وجود ندارد.
هرچند مقام های پاکستانی 80% خواسته های ما را پذیرفته است، ولی به این معنا نیست که مشکلات ما برای همیشه با پاکستان حل شده. در حال حاضر آنان با راههایی که ما پیشنهاد کرده ایم توافق نمودند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که توافقات ما 100% عملی شود. ما خوشبین هستیم که توافقات ما بعد از تایید صدر اعظم پاکستان عملی خواهد شد.
به گفته آقای احدی مقام های پاکستانی توافق نمودند که از اموال صادراتی افغانستان تعرفه اخذ نکنند و به تاجران افغان جهت بار نمودن اموالشان در بنادر پاکستان 30 روز وقت داده شود. خانجان الگوزای معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان این سفر را به نفع دو کشور خواند و افزود سیستم کهنه تجارت در افغانستان سبب ایجاد مشکلات برای تاجران افغان در کشورهای منطقه شده است.
زمان تجارت و زمان ترانسپورت بین المللی نده.
تجارت و ترانسپورت ما بین المللی و معیاری نیست. ما در هفته آینده با همکاری وزارت تجارت سمینارهایی را دایر خواهیم کرد. تاجران افغان را دعوت میکنیم تا برایشان سیستم جدید بین المللی را تشریح کنیم تا آنان بدانند که کدام اسناد را باید به کراچی تسلیم کنند، زیرا مطابق به مقررات بین المللی ما نمیتوانیم تجارت را به شکل عنعنوی و سنتی به پیش ببریم.
مقام های افغان در حال جهت حل مشکلات ترانزیتی به پاکستان سفر میکنند که افغانستان و پاکستان تفاهم نامه جدید ترانزیتی را برای بار دوم در سال 2010 میلادی به امضا رساندند، اما به اساس گزارش گزارش ها مقام های پاکستانی تا به حال این تفاهم نامه را درست عملی ننمودند و دلیل آن را موجودیت بعضی از نواقص در تفاهم نامه یاد شده خواندند. برخی از آگاهان افغان موجودیت نواقص در تفاهم نامه را رد کرده آن را بهانه جویی از سوی پاکستان جهت اعمال فشار بالای دولت افغانستان می خوانند.
از اظهارات تازه وزیر تجارت و صنایع افغانستان در مورد روابط ترانزیتی و تجارتی با پاکستان شنیدید. در نیمه دوم گزارش ها را در مورد اظهارات رئیس کمیسیون حل منازعات کوچی ها خواهید شنید که گفته است دو تبع آلمانی با وسیله کوچی ها کشتن نشدند. همچنان از اظهارات مقامات در مورد وضعیت امنیتی بغلان خواهید شنید و از فشارهای دولت ایران بالای کارگران افغان در آن کشور هم گزارش داریم. حالا ساعت 5:30 دقیقه وقت کابل شد. مقیم نائب با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان باشماست.
نماینده خاص ایتالیا برای افغانستان و پاکستان در دیدار با رئیس جمهور کرزی از همکاری در از مدت این کشورش پس از سال 2014 میلادی در بخش های تامین امنیت و انکشاف اقتصادی با این کشور اطمینان داد. وزارت دفاع افغانستان میگوید تعداد سربازان اردوی ملی این کشور تا اخیر ماه عقرب سال جاری به بیش از 171 هزار تن میرسد. مقامات محلی ولایت لوگر از به دست آمدن 806 تن از افراد که هفته پیش از مربوطات ولسوالی چرخ این ولایت ربوده شده بودند خبر میدهند. قماندان امنیتی ولسوالی آببند ولایت غزنی پیش از چاشت امروز به قتل رسید. یک مرد پاکستانی در محکمه در ایالات متحده آمریکا اعتراف کرد که جهت انتقال غیر قانونی مواد اتمی تلاش میکرد. مقامات در پایتخت ایالات متحده آمریکا و شهر نیویورک میگویند در میان نگرانی ها در مورد امکان حمله تروریستی در دومین سالگرد حملات 11 سپتامبر بر آمریکا تدابیر امنیتی را افزایش دادند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حمله دست جمعی بر سفارت این کشور را در قاهره یک حادثه جدی خواند. نیروهای حکومت موقت لیبیا بر دو سنگر آخر نیروهای وفادار به قذافی حملات را برای انداختند. وزارت مالیه و مقامات ارشد کشورهای بزرگ صنعتی امروز در جنوب فرانسه در مورد راه‌های حمایت از جهان عرب به خاطر قیام‌های بهار عرب بحث و مذاکره می‌نمایند. یک کشتی اضافه بار امروز در آب‌های بحری مربوط به تانزانیا غرق شد که در نتیجه آن حداقل 440 تن کشته و حدود 270 تن دیگر ناپدید و یا از بین رفتند. و انتظار می رود که رئیس گروه کشورهای اتحادیه عرب امروز از دمشق مرکز سوریه دیدن کند.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. تا دقایق بعد در نیمه دوم برنامه هوای تازه هم فراموش نکنین. حالا گزارش ها را از افغانستان ادامه می دهیم. رئیس کمیسیون حل منازعات کوچی ها گزارش ها در مورد کشته شدن دو تبع آلمانی به وسیله کوچی ها را رد کرده است. بر اساس گزارش ها اجساد این دو کوهنورد آلمانی که در نزدیک کوه سالنگ جنوبی اختطاف شده بودند 11 روز پیش به دست نیروهای امنیت ملی افتاد و آنها از یک مغاره در دشت خونین ولایت پروان پیدا شدند. در همین حال مقام های افغان میگویند 4 تن از کوچی ها را که در قتل این دو کوهنورد دست داشتند دستگیر کردند. اما وحید الله سباون رئیس کمیسیون حل منازعات کوچی ها امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این دو آلمانی از سوی کوچی ها اختطاف و کشته نشدند. فریبا واحدی در مورد از کابل گزارش میدهد.
رئیس کمیسیون حل منازعات کوچیان و باشندگان محل می گوید هیچ اسناد و شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این دو کوهنورد آلمانی از سوی کوچی ها اختطاف و کشته شده اند. وحید الله سباون به روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت احتمال می رود افراد دیگر با استفاده از نام کوچی این کوهنوردان را کشته باشند.
تایید نمی کنیم ما که بیدرهای کوچی کار کرده باشند. با ما راپورم نمده و ما سخت معلوماتم نداریم و 50% ما ایر قبول نداریم که کوچی ها کار کرده باشند. اسم کارار کوچی نمی کنیم. کدام کس کرده باشه بنام کوچی ایر چپا کرده باشه.
اجساد این دو کوهنورد آلمانی که نزدیک کوی سالنگ جنوبی اختطاف شده بودند 11 روز پیش از سوی نیروهای امنیت ملی از یک مغاره در دشت خونین ولایت پروان به دست آمده است. در همین حال مقامات محلی ولایت پروان می گویند در مورد قتل این دو کوهنورد تحقیقات جریان دارد. به گفته آنان اجساد این دو تن از منطقه دریافت شده است که در آنجا به جز کوچیان دیگر افراد نیستند. عبدالبصیر سالنگی والی ولایت پروان در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
بجز از اینکه چند نفر کوچه‌ها در دامنه‌های کوه اندوکش در اوج زندگی می‌کردن، دو نفر تبع آلمانی اینا چند بار که تکرار در اقامت‌ها رفتن، کوچه‌ها احتمال داره که با کس ارتباط گرفته باشه. با یک ساعت انتقال میدن که تقریبا 3.5 ساعت از تونل سالنگ می‌برن چون پیش. اینا میشه به قتل می‌رسونن در یک غار کوه می‌ندازن. ولی معلوم است که کدام کوچی با کدام نام چرا خمی آدم‌ها را کشتن. باید مشخص شده که کی‌ها اینا را کشتن.
آقای سالنگی افزود آنیده کوچیانی که این دو ادبای آلمان را به قتل رسانیدن مشخص و شناسایی شده اند، اما کوچیان نیز مسئولیت قتل این ادبای آلمانی را به عهده نگرفتند. این بار اول نیست که ادبای خارجی در افغانستان کشته می شوند، بلکه پیش از این هم شماری از ادبای خارجی در حوادث مختلف در افغانستان کشته، زخمی و یا هم اختطاف شده اند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
مقامات در ولایت بغلان به گروه‌های مسلح غیر مسئول هشدار دادند که سلاح خود را بر زمین بگذارند، در غیر آن با فشارهای نظامی روبرو خواهند شد. گفته می‌شود که اخیراً دو قمندان محلی در یکی از ولسوالی‌های ولایت بغلان با هم درگیر شدند که در نتیجه به باشنده‌های محلی نیز تلفات وارد شد. قمندان امنیه بغلان میگوید حضور چنین گروه‌های غیر مسئول در این ولایت دیگر قابل تحمل نیست. بشیر احمد غزالی و جزئیات بیشتر از ولایت بغلان.
جنرال عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه ولایت بغلان به افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت هشدار داد که دیگر کاسه صبر دولت لبریز شده و اگر آنها به زودی سلاحهایشان را بر زمین نگذارند به ضربات کوبنده دولت مواجه می شوند.
و شما شاید شاید عملیات های سریع و قوی باشه که در ایسا ما دیگر قطعاً برای همچو افراد مسلح غیر مسئول حوصله مندی تاق شده، حتما جمع‌آوری میکنیم عملیات ها برامن دازه. بله، در پروگرام بعدی بعد از اندرابها مرکز ولایت بغلان است.
و این اظهارات را در پی آن بیان داشت که عدم پاسخگویی دولت به خسری های این افراد که اخیراً در برخی از ولسوالی های ولایت بغلان به اوج خود رسیده است مواجه با موج از انتقادات شد و همه گفتند دولت در بی‌پروایی به این امر ملامت می باشد. با اوجگیری جنگ ها میان دو قمندان محلی غیر مسئول در ولسوالی دهسلای این ولایت که تا چند روزی پیش هم ادامه داشت و در آن حدوداً 30 تن از مردمان بیگناه کشته و زخمی، چندین خانه حریق و هزاران تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند، عده زمن این که دولت را به بی‌پروایی در این امر مقصر می دانند، بعضی از اراکین بلندپایه دولت در ولایت بغلان را هم متهم به حمایت از برخی این قمندانان می کنند. ادعای که والی و قمندان امنیه بغلان آن را به شدت رد می کنند و می گویند هیچ مسئول نمی خواهد به انجام چنین کاری مسئولیت خود را زیر سوال ببرد. گفته می شود امنیت در ولایت بغلان نسبت به چندین سال گذشته خیلی بهتر شده، ولی برعکس افراد مسلح غیر مسئول و خودسری های آنان که به باور بسیاری ها خطرسازتر از مخالفین دولت می باشد به گونه سرسام آوری افزایش یافته است. باید گفت قمندان امنیه ولایت بغلان در حال چنین هشداری را به افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در این ولایت می دهد که پیش از این و در همین سال روان مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری، جنرال بسم الله محمدی وزیر داخلی کشور، جنرال محمد داود فقید قمندان پیشین زون 303 پامیر و چندین بار والی و قمندان امنیه بغلان با شدیدترین لحنی جدیترین هشدارها و اخطاریه هایی را به همین گروه های فعال در بغلان داده بودند. هشدارها و اخطاریه هایی که هیچگاه جامعه عمل نپوشید و هرگز عملیاتی که مردم چشم به راه آن بودند تا به ختم این گروه ها به خصوص در ولسوالی های مربوط به دره اندراب بیانجامد انجام نشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس آبرسانی ولایت هرات صبح امروز به خاطر سرپیچی از فرامین دولتی و قوانین کشور به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده است. جزئیات در این مورد تا دقایق بعد. فشارهای دولت ایران بالای کارگران افغان در آن کشور افزایش یافته است. بر اساس قانون جدید کار ایران، هر افغان از سن 18 تا 60 ساله باید کارت 6 ماهه را با پرداخت در حدود $140 دریافت کند. دولت ایران گفته در صورتی که کارگران افغان این کارت را دریافت نکنند، مجوز اقامت آنها نیز گرفته خواهد شد. سید احسان در مورد از ایران گزارش می‌دهد.
سرشماری یا آمایش 7 افغان‌های پناهنده در ایران اخیراً به اتمام رسیده و در حال حاضر توزیع کارت‌های مهاجرت این افغان‌ها از سوی اداره‌های مهاجرت این کشور جریان دارد. باید گفت اکثر خانواده‌های مهاجر افغان در ایران هم از این جهت نگرانند که با قیمتی‌های موجود در این کشور نتوانند مبالغ کارت کارگری و مالیات سرانه در سرشماری 7 و فیس مکتب که همه همزمان شده است را بپردازند و نتوانند کارت‌های مهاجرت خود را از اداره‌های مهاجرت ایران دریافت نمایند.
ما خودیم خب مشکل داریم با این خرج و با این تورم و با این ایرانی و با این بدبختی. خب از کجا بره کارگر؟ من 20 من کار کنه، خدا میدونه همه مشکل دارن، همه باز مهاجر دیگه 200,000 تومان 300,000 تومان خانه یکی دیگه از اون بدتر نباشه که زمین بگیر. خب از کجا بره؟ برقش میشه، گازش میشه. اما اونایی که ندارن چیکار کنن؟ اونایی که کارگرش نمیاد در روز هفته 3 روز کار میکنه، اونا چیکار کنن؟ یا خانمی بود خدا میدونه قسم خورد، گفت ما به جان اولادایم به جان بچه‌ام که ما سوال موندم دمی پول مدرسه و پول می کارت و اینا کجا بیارم؟
خود مدرسه یه جای، اداره کار دو جای، بیمه سه جای، کارت را میگیری 4 جای، اوازی شهرداری میگیری 5 جای. افغانستان خو 52 کشور من پولشان خوردن دیگه، بیارم هر کدام ایش در اروپا و در امارات بلدین جو که دیگه خوب بگست بلیاج خودم ما مردم که دیگه اینجا خسته شدیم.
از سوی دیگر گفته می شود که افراد پایین تر از 18 سال افغانی که بعضا ناناور خانواده خود هستند نیز بعد از این اجازه کار کردن در این کشور را ندارند و اگر افرادی از 18 سال به پایین افغانی در مغازه یا دست فروشی و یا شغل‌های دیگر دیده شوند روز 50,000 تومان جریمه خواهند شد. عبدالله ارساری نماینده وزارت امور مهاجرین در سفارت افغانستان در تهران در این مورد چنین میگوید:
خانواده های افغان ما که در جمهوری اسلامی ایران هستند مشکلات اقتصادی دارند و یک تعدادشان در خیابان ها و در جاهای دیگر کار میکنند و از این ماله میتونیم چشم پوشی بکنیم و ما دقیقا از موضوعی که شما گفتین اطلاع نداشتم. خوب شد که اطلاع دادیم که میشه که با ادارات محترم زیر رفت هماهنگی های لازمه داشته باشه.
بر اساس سرشماری 7 افغان ها که اخیرا انجام گرفته گفته می شود که در حال حاضر 850,000 پناهنده قانونی افغان در ایران به ثبت رسیده است.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. برخی از پیام های شما که از طریق تلفن های اتصالاتتان بر رادیو آزادی فرستادین تا دقایق بعد همان خود گزارش از غرب افغانستان. رئیس آبرسانی ولایت هرات صبح امروز به خاطر سرپیچی از فرامین دولتی و قوانین کشور به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شد. همزمان با این کارمندان ریاست آبرسانی هرات به خاطر لتوکوبشان از سوی پلیس دست به اعتصاب کاری زدند. استوره کریمی گزارش میدهد.
مقام های محلی در هرات میگویند حبیب الله زوران رئیس آبرسانی ولایت هرات بعد از آن از سوی نیروهای امنیتی گرفتار شد که وی مانع ورود هیئت تشکیل شده از جانب مقام ولایت هرات به آن اداره گردید. اما شماره از کارکنان این ریاست این گفته های مقامات محلی را رد نموده به خبرنگاران گفتند. پلیس بدون اینکه از آنها بپرسد به لتوکوب کارمندان پرداخته و رئیس آنها را با خود بردند.
حیات را ولاد رفته
یا داشت داور شیشته بود اینا بیامدن مداخل حیات شیشته بود یاد شیشته بود اینا بیامدن مداخل خلاص مرغزو
شیشته بود اینا بیامدن
یا سر بخدا نه کار بکو
جنس لست شکستگی لروچی و بزی عدر این روکی چیز مور سامانونه دی طول که لاکو مور دی دوی پو امزا سر تای که ولی سی طول مورش دی تای تا وشویو او تای دی نجدو برسی که پیلم دقا یتان ربانی من کری چی لاکو مور دی تاویل خانم هاگر تسی لیدالی سی چی لاکو مور دی پا هاگر کانتین روکی چی مور سامان دی شکستگی لرو هاگام طول لاکو مور دی او از مور دی ازیر کتابم دوی وره دی
دکتر نوکری ول بخش آجر شفاخانه حوزویه هرات برا رادیو آزادی گفت دو تن از کارمندان ریاست آپرسانی زخمی و اکنون در این شفاخانه بسترند.
دکتر عبدالحلیم شارق نوکریوال از ارتوپدی و تراکماتولوژی بخش آجن تا حال دو مریض لبای لاتخوردگی آوردن، یک مریض آثار لاتخوردگی سر داره، یک آثار لاتخوردگی مفصل زانوی راست داره.
محیودین نوری سخنگوی ولی هرات برای رادیو آزادی گفت آقای زوران به اتهام تمرد و سرپیچی از قانون دستگیر شده است و لطکوب کارمندان این ریاست را رد نموده چنین بیان نمود.
اولی که میخوام بگم هیچ نوزاد خورد صورت نگرفته. صبح تیتی به منظور بررسی اداره آبرسانی بانی رفته و کارمندان و اداره مانع از ورود هیئت به خاطر بررسی تکنیکی و اداره شده. سپس پلیس مورد عمل میشه و حکم بازداشت آقای رئیس این اداره آقای عبدالله زوران صادر میشه و پلیس برای اجرای حکم میره و از آقای زوران میخواهی که با پلیس به یک جا و خوشبختانه آقای زوران میپذیره و با پلیس خود تسلیم میکنه و سپس آقای زوران
کمبود آب صحی آشامیدنی در هرات تا کنون تظاهرات باشندگان این ولایت را نیز در قبال داشته است.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
بله استاد گلمیران از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشتند امضای سند استراتژیک با آمریکا به نفع افغانستان است و کشورهایی که نمیخواهند در افغانستان صلح بیاید با او مخالفت میکنند. بهترین موقع گفتن برای افغانستان است که با دشمنان خود مثل ایران و پاکستان و اونا را جاسوسان تخریبکار را تعقیب کنه. سیدزاده از ولایت بغلان ولسوالی نهرین هم در پیام خود گفتند یگانه مشکل باشنده های این ولسوالی که یکی از ولسوالی های بزرگ ولایت بغلان است مواد مخدر در ولسوالی است که از طرف اشخاص بالا رتبه و پایین رتبه برای معتادین به فروش میرسد. و رستم از کابل در پیام خود نوشتن ادعای از جنگ سالاران دیروز با کمک ادعای از کشورها به مافیای خطرناک امروز مبدل شدند که ملت و دولت افغان را در گروه خود دارند. از همراهیتان در این برنامه خبری با من جاوید نعیمی و سایر همکارانم تشکر. حالا ساعت 5:47 به وقت کابل شد. برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم، ما را همراهی کنید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، به برنامه ای هفته هوای تازه خوش آمدید. ازدواج یکی از مسائل تاثیرگذار به زندگی جوانان می باشه. ازدواج مسیر زندگی را تغییر می ده. البته هر جوان می کشه ای تغییر مثبت باشه. سوالی است که چه شیوه هایی را باید برگزید تا ازدواج جوانان موفق باشه و آینده خوب و درخشانی در پی داشته باشه. آیا باید انتخاب همسر به تنهایی تصمیم گرفت و یا ای که دست و گوش بسته به فرمان والدین بود یا با مشوره می توان بهتر اقدام کرد؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم.
در دروازه غم های جهان بسته شود، نظر پس تماشای نهان خسته شود، با یکی رشته محکم بر سالهای دراز، مهر عروس به دل شای جوان بسته شود. همه جا شما چراغ از دور می بارد، مست مستانه برد.
در ابتدا نظر عبدالرب خطاب یک تن از استادان دارالمعلمین سید جمال الدین افغان را میشنویم که میخواهد خودش در مورد انتخاب همسر آیندهش تصمیم بگیره.
به نظر من بهترین زواج به جوانان همین زواج میانه است. خودش خوش کنه، خودش شخص طرفین به موافقه برسه، بعدن پدر مادرم میشه که تصمیم بگیره. در بین به نظر من بهترین زواج میشه و کامیاب هم از در جامعه افغانی.
دو یار با هم عقد محبت بستن، آغاز نشاط تو زندگانی باشد. بارا بادا مبارک بادا، انشالله مبارک بادا.
مینه الکوزای باشنده مکرورایان سوم شهر کابل در حالی که عرفای عبدالرب تایید میکنه تحمیل نظریات خانواده به جوانان نادرست میدونه.
ای که فامیل سر اولاد خود میقبولانه یا تحمیل میکنه که مثلا بیادرزادیش میباشه یا خورزادیش میباشه، سر اولاد خود دختر یا بچه خود اجباراً تحمیل میکنه که تو باید امرای از امیز دواج کنی. به نظر من ای یک کار خوب نیست، به خاطر که ای بعدن بسیار مشکلات را به وجود میاره. میشه اولادشان یا بچهشان یا دخترشان کسی دیگه را دوست داشته باشه. ای باز پسان مشکلات های اجتماعی رو به بار میاره که مرای خانم خود بعدن بیوفایی صورت میگیره، برخورد هم چنان خوب نمی باشه.
الا دختر که از مادر بریدی، دل بیچارم مادر را چکیدی، دعایت میکند در قلب پاره که تاج بر سر به هر مانت رسیدی، تاج بر سر به هر مانت رسیدی.
فاضل مرید محصل پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به این نظر است که خواست والدین در انتخاب همسر آینده اولادشان بهتر است، چون آنان خوب و بد زندگی را سپری کردن و تجربه دارن.
اگر ازدواج به خواست فامیل باشه، به خاطر که فامیلا کلان هستند، پدرها، مادرها، برادرها، خواهرها، و تجربه زندگی را خوبتر گذاشتندن، و میتونن که تصمیم درباره دختر خانه و بچی خانه خوبتر و بهتر و سالمتر بگیرن و موفق از باشه خوبتر است. از من پرسان میکنن که تو آیا می دلت هست یعنی، چون 100% اونا دل بالای مرا میدن و مشناسن، تجربه دارن، خوبی بدی معلوم میکنن. باز نظر من میخیر، اگر ما دیدن که با خوبی بود موفق بودن امرای نظر ما، من نظر ما امرای نو موفق بودن خوبتر بهتر میشه.
کشکی خانه مری در تو بودی، کشکی خانه مری در تو بودی، دگا سبا مد بالای تو بودی، دگا سبا مد بالای تو بودی. امو نازکای تو، امو قارکای تو، امو عشق و غامو، امو قارکای تو، تو را بسیار نازدانم سازه.
در بسیاری از مناطق افغانستان بیشتر خانواده از همان دوران کودکی به فرزندان خود می فهمانند که حق انتخاب همسر در آینده ندارند، زیرا رسم و رواج و عنانات حکم می کند که حق ازدواج جوانان به دست و خواست والدین باشه. خصوصا دخترها اگر در مورد همسر آیندهشان حرف بزنند به حیا و به شرم پنداشته می شن. برخی خانواده ها تصور می کنند محبت و علاقه میان دختر و پسر پس از ازدواج به وجود می آید، پس به همین استدلال فرزندانشان به ازدواج های ناخواسته مجبور میکنن. عبدالکریم احمد زای محصل صنف اول زبان ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه میگه که در برخی مناطق افغانستان هنوزم چنین رواج ها وجود داره که دختران و پسران اختیار زندگی و انتخاب همسر آینده شان ندارن و خانواده شان بدون در نظر داشت رضایت اونا با هر کسی که خواستن اونا را عروسی میکنن.
همین افغانای ما که هستک و ما میخواهیم با خواهش فامیل و با خواهش پدر و مادر خود ما ازدواج کنیم و بی از و ما نمیتونیم که با خواهش خود ما امرای کدام دختر رابطه بگیریم و او را برای پدر خود بگویم که ایره برای ما بگیرین، و آیا او اگر ما او فامیل پدر و قوم از او را ما نسنجیدیم و ما امرای از او یک چند روز تیر کردیم از او دختر، باز از او اگر ما امرای از او ازدواج کنیم و او آیندی از او خوب نمیه. ما که عروسی کردیم با خواهش فامیل ما بود، فامیل ما امور انتخاب کرده برای ما و ما مو او چیز نگفتیم.
چی خوش باران میآید ریز ریز، خون از چشمم سرآید ریز ریز، گرفتار بلا گردیدم من خدایا، زد غم کای برایت ریز ریز، زد غم کای برایت.
اما دین اسلام ازدواج‌های اجباری یا تحمیلی را کار ناروا تلقی می‌کند. همچنین راضی بودن دختر و پسر هنگام نکاح و ازدواج در دین اسلام صراحت دارد. دکتر محمد عیاض نیازی استاد شرعیات پوهنتون کابل ازدواج تحمیلی را از نظر اسلام چنین بیان می‌کند.
قضیه ازدواج یک پیوند مقدس است که به اساس فرمان پروردگار این پیوند قائم می شود که در رأس همه مقدمات تعارف و شناخت جانبین است. چرا قضیه ازدواج اصلا ارتباط دارد به رغبت، به محبت، به توافق، به شناخت، همه چیزهایی است که در فقه اسلامی ما زیر عنوان خطبه یا خواستگاری مرحله را طی می کنیم. یکی از جمله اسباب خشونت هام در افغانستان همین چیز است. طور مثال مادری که دختر خود مجبور می سازد که اگر با بچه بیادرم ازدواج نکنی تو آق هستی، در حالی که رغبت نداره. ازدواج قضیه است که به رغبت و محبت انسان ارتباط دارد، که مداخلات پدر و مادر و عدم شناختی دو همسر و شوهر که در آینده تشکیل خانواده میتن، نبودن محبت و بالاخره مناسبت ها کفایت هایی که فقه اسلامی در نظر گرفته است، این چیزها باعث ناکامی ازدواج است. یک چیز دیگر می خواهیم که در اینجا اضافه بکنم که بس اوقات هم جوانا خصوصا در شرایط کنونی بس اوقات به اساس جذبه شهوانی دور از عقلانی هم در انتخاب خود اشتباه میکنند. در اینجا مداخله پدر و مادر و ولی لازم است. نگه این چیزهایی است که شریعت مبارکه ما همه جوانی و در نظر گرفته است که باید شناخت کامل باشد.
پوهنیار محمد ظاهر شمس غزنوی، استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه، ازدواج تحمیلی را از نگاه روانشناسی یک پیوند ناکام می داند.
در انتخاب همسر مسئولیت و رسالت خود هر جوان است، چی دختر است چی بچه است، که اینا فردی که او را می خواهند باش در آینده ازدواج کنند باید مطابق خواسته ها و آرزوهای خود پیدا کنند و با او ازدواج کنند. خب ما نه تنها ازدواج، حتی مسائل بسیار ابتدایی اگر تحمیل میشه، یک خوراک تحمیلی را آدم نمیخوره. چوجت به این که یک ازدواجی که تمام حیات انسان به او وابسته است و تمام دوره زندگی آدم مربوط به او میشه، زندگی آدم این در تمام عمر یک موضوعی بلکه چندین جهت اختلالات در زندگی آدم میاره. یکی از این موضوعات خویی است که خود انسان در طول زندگی خود شاید زندگی خوش نداشته باشه، به خاطر از اینکه با یک کسی که او نمیخواست ازدواج کنه و او ازدواج صورت گرفته. ما بسیاری از کسا را در جامعه خود داریم که این زن و شوهر در طول سالها با هم گپ نمیزنن. خب این یک مسئله. مسئله دیگه ای است که جنجال های بسیار زیاد در فامیل ایجاد میشه، که این جنجال ها باعث خرابی اوضاع در خانواده میشه. نه تنها زندگی می زن و شوهر خراب میکنه، بالای تربیت کودکان از اینا تاثیر بسیار بد میکنه، به خاطر اینکه اگه اینا هر وقت در خانه جنجال های می داشته باشن سر تربیت از اونا، سر روابط از اونا، و بالاخره اینا نمیتونن یک طفل خوبی را به جامعه خود تربیت کنن.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، برنامه هوای تازه را با نشر آهنگ از جاوید شریف با پایان میرسانیم. اما اگر میخواین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما است: صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید: www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
ما با وفایم تو گل به وفایی، از اون لحظه که تو را برگزیدم هوای تو دارم تو در چه نوایی.
افغانستان که